بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على محمد وعلى الطاهرين. الصلاة والسلام عليك يا أبا صالح المهدي. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل. در جلسه قبل مهمترین روایت و مهمترین دلیل بر ولایت عامه فقیر رو که توقیع امام زمان بود بررسی کردیم و جنبه استدلال اون رو خدمت شما عرض کردیم که حضرت فرمودند که انهم حجتی علیکم و انا حجت الله علیکم. در این درس با روایت دوم که مقبوله عمر بن حنظله است آشنا میشه. این مقبوله چرا بهش میگن روایت مقبوله؟ یعنی روایتی که سندش صحیح نیست ولی علما بهش عمل کردن، بهش استناد کردن، لذا تلقی به قبول میشه. یعنی گویا صحیح اینو حساب کردن که اینجوری بهش عمل کردن، با اینکه طبق قواعد رجالی صحیح نیست. خب مقبوله عمر بن حنظله به این صورت است که عمر بن حنظله میگه که از امام صادق سوال کردم، انا رجلین من اصحابنا، از دو تا از اصحاب ما که بینشون نزاع پیش میاد، بین دو نفر نزاع پیش میاد، حالا در مورد دینی میراثی این چیزا، بعد مراجعه میکنم به سلطان و قضات، به پادشاه و قاضی مراجعه میکنم، آیا جایز هست که اینو مراجعه بکنن؟ زمان امام صادق حاکمم طاغوتی بوده، قاضی هم قاضی او بوده، میشه طاغوتی. سوال کرد که ما میتونیم به این قاضی و سلطان مراجعه کنیم؟ حضرت فرمودن که منتها کما الیهم فی حق او باطل، هر کس که به نزد اونها بره برای قضاوت چه بر حق باشه چه باطل باشه، انما تهاکم الی الطاغوت، مثل این است که یعنی قطعاً دیگه چون که طاغوت بودن دیگه مرافعه خودش رو به طاغوت برده و ما یحکم له فانما یاخذ سهتن، هر چی که اون قاضی براش حکم کنه و این به دست بیاره باطله، حرامه. بر اساس قضاوت یک قاضی طاغوتی اگه کسی چیزی به دست بیاره، امام صادق فرمودن که حتی اگر حقش باشه حرامه. و این کان حقا ثابتا له، هرچند که حقش باشه ولی این براش حرامه. لانه اخذه به حکم طاغوت و ما امر الله ان یکفر به، به خاطر اینکه این رو از طریق طاغوت به دست آورده و ما امر الله ان یکفر به، و از طریق چیزی به دست آورده که خدا گفته بهش کفر بورزید. خدا در این آیه فرموده یریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت و قد امروا ان یکفروا به، اینا میخوان که مرافع خودشون رو به طاغوت برن در حالی که ما امر کردیم که اینا به طاغوت کفر ببرزن، به طاغوت اعتنا نکنن، اون رو ملاک کارهای خودشون قرار ندن، ولی اونا اینجور کار میکنن. قلت و فکیفه یسنان، حالا که اینا به حاکم هم مراجعه نکنن، به قاضی هم مراجعه نکنن، پس چیکار کنن؟ دعوا دارن، دعواشون چیکار کنن؟ قال ینظران من کار میکنم، یه نگاه کنن ببینن در بین شما اون کسی که روایات ما رو بررسی میکنه و حلال و حرام ما رو خبر داره و به احکام ما آشنایی داره، فلیر زوبه حکم هست، اینطور آدمی رو پیدا بکنه و او رو به عنوان حکم بهش رضایت بده، اون بیاد مشکلشون رو حل بکنه. فانی قد جعلته علیکم حاکما، من اینجور آدمی رو حاکم شما قرار دادم. فاذا حکم به حکمنا فلم یقبل منه، اگر او طبق حکم ما عمل بکنه و بعد این افراد بهش رضایت ندن، گویا به حکم خداوند رضایت ندادن، و کسی که حرف اونا رد کنه گویا حرف ما رو رد کرده، و کسی که حرف ما رو رد کنه در حد شرک به خداست، گویا حرف خدا رو رد نکرده و در حد شرک به خداست. این اصل روایت بود. اون قسمتی که مهمه این آخرشه، فلیرزو بهی حکمن فانی قد جعلتو علیکم حاکما، این قسمت آخر، انی قد جعلتو علیکم حاکما، من رو حاکم و شما قرار دادم. کی رو حاکم قرار دادم؟ اون کسی که روایت ما رو احادیث ما رو نقل میکنه و حلال و حرام ما رو آشناست و احکام ما رو میدونه. خب چند تا نکته رو باید مد نظر قرار بدیم تا بتونیم به این روایت استناد بکنیم. اولا عمر بن حنظله هم از قاضی سوال کرده هم از حاکم. توجه میکنید ممکنه بعضی بگن که این حرف از قاضی زده، ولی تو این روایت هم قاضیه هم حاکم. این هم اولش میگه که فتحاکمنا الى السلطان و الى القضات، هم سلطان هست هم قضات است. پس از هر دوتا سوال شده، نگیم که فقط از در مورد قاضی ها اینجا حرف گفتن، نه، هم بحث قضاوته هم بحث حاکم هست، هر دو رو گفتن. و گفتن یعنی کسی به اینا مراجعه بکنه گویا به طاغوت مراجعه کنه. وقتی که حضرت حرف از طاغوت زدن، طاغوت هم اون حاکم غاصب رو میگن طاغوت، حاکمی که حقش نیست حکومت بکنه اون طاغوته. خب بس از این استشهادی که حضرت به آیه کردن هم باز معلوم میشه که بحث حکومت هست، فقط بحث قضاوت نیست. اگر قاضی رو میگن طاغوتی به خاطر اینکه حاکم طاغوتی او رو گذاشته میگن طاغوتی، و الا طاغوت در اصل به حاکم غاصب میگن. خب اینا رو که کنارم بذاریم، بخصوص که این آیه بعد از آیه اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر منکم است. در اون آیه خدا چی میگه؟ میگه از خدا و از رسول اطاعت کنیم و از اولی الامر اطاعت کنیم. در آیه قبلش بحث از اطاعت از خدا و رسوله. اطاعت از خدا و رسول هم همه چیزا رو شامل میشه، هم در بحث قضاوت اطاعت کنی، هم در بحث حکومت داری، در همه امور مطلقه دیگه، اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر منکم. قبلش بعد از اطاعت و اطاعت به نحو مطلق هست. در خود روایت هم بحث از مراجعه به سلطان و قاضی هست، هر دو تا هست. و استشهادم به آیه شده که بحث از او طاغوته و طاغوت یعنی حاکمه غاصب. اینا رو که کنار هم می‌ذاریم پس می‌فهمیم که اگر امام فرمودن که انی قد جعلت علیکم حاکما، نه اینکه من اون رو قاضی قرار دادم، بلکه اون رو به عنوان حاکم و همون معنای اصلی حاکم که به عنوان سرپرست امور و مدیریت امور و اجرای امور هست مد نظر هست. هم شؤون قضاوت رو میگیره، هم ولایت در حکومت و امور اجتماعی سیاسی رو میگیره. به خصوص که اول حضرت فرمودن که فلیرز و بهی حکمن، دقت کنین، اول فرمودن که باید به عنوان حکم به اون راضی بشه، بعد جلوتر که به طور مطلق گفتن انی قد جعلت علیکم حاکمن. چرا امام از حکم به حاکم نقل دادن و لفظ رو تغییر دادن؟ منظور این است که در جمله دوم خواستن به طور مطلق صحبت کنن، اول گفتن تو این مرافعه باید به او به عنوان قاضی رضایت بدید، و بعد فهمیدن که من او را حاکم بر شما قرار دادم، نه بحث قضاوت، بلکه در تمام امور شما باید به همون مراجعه کنید و او امور شما رو مدیریت بکنه. مدیریت امور اجتماعی سیاسی هم میشه همون حکومت کردن. یه بار دیگه بس این استدلال شما خدمت شما هست کنم، بعد در مورد سندش صحبت کنم. در این روایت حضرت می فهمن اولا اون عمر ابن حنظله میگه که ما به قاضی و سلطان مراجعه میکنیم، مشکلی که پیش میاد افراد البته مراجعه میکنن. حضرت فهمن که به اونا مراجعه نکنید، که اگر به اونا مراجعه کنید اونا طاغوتن، هر کس که به طاغوت مراجعه بکنه و چیزی به دست بیاره برایش حرام هست. و بعد به اون آیه استناد کردن و بعد در آخر که سوال کرد که ما چی کار بکنیم، حضرت فرمودن که نگاه بکنید اون کسی که روایت ما رو نقل میکنه و به حلال و حرام ما توجه داره و احکام ما رو آشنا هست، به او مراجعه بکنید تا او بین شما حکمیت بکنه، قضاوت بکنه. و بعد در انتها یک حکم کلی دادن که انی قد جعلت علیکم حاکما، من اینطور آدمی که حلال و حرام ما رو میدونه، به روایت ما مراجعه میکنه و عارف به احکام ما هست، اون رو حاکم شما قرار دادم. خب میگیم که با توجه به این که سوال از سلطان و حاکم هر دو بوده و حضرت هم بعضی که گفتن بهش مراجعه نکنید، گفتن این مراجعه به طاغوت است و ما میدونیم که طاغوت هم یعنی که حاکم غاصب، و اگر به قاضی هم طاغوت گفته میشه، قاضی طاغوتی گفته میشه، به خاطر اینکه توسط حاکم طاغوتی انتخاب شده. و از طرف دیگه آیه‌ای که امام بهش استناد کردن در آیه قبلش بحث از اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر است که اطاعت از خدا و رسول اطاعت مطلق است و همه امر و نهی‌ها رو شامل میشه، چه قضاوت باشه چه غیر از اون باشه. اینها رو که کنار هم میذاریم، به خصوص که باز حضرت اول گفتن که من به عنوان حکم بهش راضی شدم و بعد فرمودن که من او را حاکم شما قرار دادم. از حکم به حاکم تغییر لفظ دادن، این رو به ما میفهمونه که اگر امام فرمودن که او حاکم شماست، یعنی در تمام امورات شما حاکم هست، هم امورات اجتماعی سیاسی هم دیگر امورات مثل قضاوت و اینها. این هم یکی از روایتی هست که باز خیلی روایت محکمی هست برای دلالت بر بحث ولایت فقیه. این هم باز مشکلش مثل روایت قبل در سندشه. در سند این روایت عمر بن حنظله هست. عمر بن حنظله هم مثل اسحاق بن یعقوب که تو روایت قبلی بود توسط علمای رجال توثیق نشده، توثیق صریح نداره، ولی این عمر بن حنظله رو از راه‌های بیشتری میشه توثیقش رو ثابت کرد. اونجا ما فقط دو تا راه داشتیم، گفتیم توقیع امام زمان است و کلینی ایشون رو تایید کرده. اما اینجا چی؟ سه چهار تا دلیل داریم. اولا عمر بن حنظله یک کسی است که خیلی ازش روایت نقل شده، کثیر الروایه است و مشهوره، از راویان مشهور. ثانیا افراد بزرگی مثل زراره، مثل هشام بن سالم، مثل صفوان، عبدالله بن بکر، عبدالله بن مسکان، اینا افراد معروف هستند. بخصوص زراره دیگه یکی از صحابی چند معروفترین صحابه امام صادق زراره است. زراره از او حدیث نقل میکنه. این دلیل دوم. پس دلیل اول این که کثیر الروایه است، دلیل دوم این است که افراد بزرگی مثل زراره بهش اعتماد کردن و حرف امام صادق رو از طریق او گرفتن. و دلیل سوم این که در کتاب کافی در مدحش از امام صادق ما روایت داریم، روایتی است که امام صادق از این آقای عمر بن حنظله تعریف میکنن. این دلیل سوم. و از هم مهمتر این که علما به این روایتش استناد کردن، این روایت رو ترقی به قبول کردن، همه به این روایت استناد میکنن و اون رو پذیرفتن. این چهار تا دلیل رو کنار هم میذاریم، مشکل سندش هم برطرف میشه. با توجه به این، پس یکی از روایات محکم در اثبات ولایت فقیه عمر چیز مقبوله عمر بن حنظله، از مشکل سندش هم که نیست. اما روایت بعدی، تا اینجا سه تا از سوالات درس اینجا بود. سوالات رو بررسی کنیم تا یکم تنوع بشه. سوال اول چیه؟ کدام یک از فقیهان بزرگ شیعه به مقبوله عمر بن حنظله بر ولایت عامه فقیه استدلال کرده؟ همون خط اول درس، محقق کرکی، محقق نراقی، شیخ انصاری و دیگر فقهای این ستا رو نام بود. وجه استدلال مقبوله عمر بن حنظله به اختصار بگید. این که دیگه من اول گفتم، دوباره هم خلاصه شو گفتم، بعدا هم میتونید به فایل مراجعه میکنید. جوابش از همون یک صفحه، الان صفحهش که فرمونه بعد این که روایت تمام میشه نوشته یک دو سه، اینا شیوه استدلال به این روایت. پس دو رو اونجا تیک میزنیم. عمر بن حنظله توثیق مستقیم ندارد، این مشکل سندی چگونه حل میشود؟ باز به لحاظ سند، وقتی که بحث تمام میشه نوشته به لحاظ سند. اونجا نوشته اولا، ثانیا و از همه مهمتر، میخواد خط بکشید. اولا که کسی رو روایه است، زیر کسی رو روایه خط بکشید مثل یک، کسی رو روایه یک. جلوتر افراد جلیل القدری مثل فلانی ازش روایه نام کردن، زیر افراد جلیل القدر بنویسید دو. این دلیل دوم. خط پایین، در کتاب کافی روایه در مد او است، این سه. خط پایین تر، از همه مهمتر، اون میشه چهار. چهار تا دلیل برای این که مشکل سندی روایت نداره. اما بریم سر روایت ابی خدیجه. در روایت ابی خدیجه اینطوری آمده که باز امام صادق فرمودن که به اصحابتون بگید که ایاکم انتهاکمو الی احد من هؤلاء الفساق، بر حذر باشید از اینکه مرافعات خودتون رو ببرید نزد این فاسقان. اجعلوا بینکم رجلا قد عرف حلالنا و حرامنا، فردی از شما در بین شما که حلال حرام ما رو میشناسه اون رو به عنوان حاکم خودشون قرار بدن، حاکم بین خودتون قرار بدید. فانی قد جعلت علیکم قاضیا، من این فرد رو قاضی شما قرار دادم. و ایاکم ان یخاصم بعضکم بعضا الی السلطان الجائر، بپرهیزید از این که مخاصمات خودتون رو ببرید نزد سلطان جائر و حاکم جائر. این روایت خیلی شبیه روایت قبلی ولی به محکمی روایت قبلی نیست. مشکل این روایت چیه؟ این است که اونجا حضرت چی فرمودن؟ اینی قد جعلت علیکم حاکما، درسته؟ اونجا فرمودن که من فقیه رو حاکم شما قرار دادم، اما اینجا چی میگه؟ اینی قد جعلت علیکم قاضیا، چون اینجا گفته قاضیا نمیشه مثل اون بهش استدلال کرد، اینجا استدلال بهش ضعیفتر هست. خب شیوه استدلال به چه صورت به این روایت؟ در این روایت باز حضرت فرمودن که به حاکمان فاسق و به قاضیان فاسق مراجعه نکنید، مرافعاتون رو پیش اونا نبرید. و بعد فرمودن چیکار کنید؟ در بین خودتون کسی که حلال حرام رو آشناست، حالا حلال حرام رو آشناست کیه؟ میشه فقیه دیگه، فقیه هست که حلال حرام دین رو میدونه، چون تفقه در دین داره، عمیق هست و مسائل دینی رو خودش رفته استنباط کرده به دست آورده. و بعد فهمونن که من او رو بر شما قاضی قرار دادم، پس به سلطان جائر مراجعه نکنید. میگه که درسته که امام در آخرش فرمودن که به سلطان جائر مراجعه نکنید و به این مراجعه بکنید، یعنی اگه همین می بود میتونستیم استناد بکنیم به این روایت که امام فرموده به سلطان جائر مراجعه نکنید و به فقیها مراجعه بکنید. چرا ما برای چه کاری به سلطان جائر مراجعه میکنیم؟ خب سلطان جائر ممکنه که مرافعات ما رو برطرف بکنه، و بحث بعدی هم هست که سلطان جائر مدیریت و اجرای امور رو بر عهده داره، امور اجتماعی سیاسی رو مدیریت میکنه. اگه گفتن به اونا مراجعه نکنید و به فقیه مراجعه بکنید، یعنی فقیه باشه حاکمشون. ولی مشکلش اینه که هم قبلش و هم بعدش در مورد قاضی صحبت میکنه. هم قبلش گفته که هم بعدش که ازن فهمن که قد جعلت علیکم قاضیا، من همچین فقیه رو قاضی شما قرار دادم. این قاضی میاد اون سلطان جائر رو قید میزنه که اگر مراجعاتی گفتن که به این فرد داشته باشید در بحث قضاوت هست، چون ما قرینه اینجا داریم نمیتونیم بگیم که تمام اینها مد نظر هست که شما هم در امورات اجتماعی سیاسی بهش مراجعه بکنید هم در بحث قضاوت اینها، چون در جایی که به طور کلی صحبت میشه قرینه‌ای که وجود داشته باشه اون قرینه مسئله رو قید میزنه. سوال چهارم از اینجا اومده که وجه استدلال بر ولایت عامه فقیه در مشوره ابی خدیجه چیست؟ وجه استدلال بر ولایت عامه فقیه، همون قسمتی که از سخن امام خمینی آورده وسطاش که میشه سلطان جائر. سلطان جائر رو تو گیومه گذاشت، اگه اونو پیدا کردید اون قسمت رو خط بکشید برای جواب سوال چهار. گرچه سلطان جائر قدرت حاکمه جائر و ناروا به طور کلی است و همه حکومت کنندگان غیر اسلامی و هر سه دسته قضات، قانونگذاران و مجریان رو شامل میشه، گرچه سلطان جائر هم قاضی رو شامل میشه هم قانونگذار رو هم مجری رو، ولی توجه به این که قبلا از مراجعه به قضات جائر نهی شده معلوم میشود که این نهی تکیه بر روی دسته دیگر یعنی مجریان است. جمله اخیر طبعا تکرار مطلب سابق یعنی نهی از رجوع فساق نیست، زیرا اول از مراجعه به قاضی فاسق نهی کرده و قاضی تعیین نموده، سپس از رجوع به سلاطین نیز جلوگیری کرده است. نحوه استدلال به این میگه که ببین اول امام فرمان که پیش قاضی اونها نرید. البته اسم از قاضی اینا نبرن، فقط میگن که مرافعات اون رو پیش این فاسقا نبرید، به طور کلی میگن. و بعد فرمان که قاضی رو چجوری تعیین میکنن؟ میگن که یک کسی از بین خودتون که حلال و حرام رو میشناسه بهش مراجعه کنید. و بعد در ادامه فهم اینی قد جعل تو علیکم قاضی، این فرد رو من قاضی قرار دادم. خواه اینجا تا به اینجا بحث قضاوت هست، از اینجا به بعد میفهمد ایاکم من یه خواستم بعضکم بعد و الی سلطان جاهر، شما رو پرهیز میدم بپرهیزید از این که به سلطان جاهر مراجعه کنید. با توجه به این که امام در انتهاش فهمند که به سلطان جاهر مراجعه نکنید و بعد قبلش هم معین کردن که به در بحث قضاوت به فقیه عادل مراجعه بکنید، به ولی فقیه مراجعه بکنید، این استدلالش به این صورت میشه که اگر ما به سلطان جاهر مراجعه نکنیم، یعنی او رو به عنوان حاکم خودمون قبول نکنیم، به کی باید مراجعه بکنیم؟ جایگزینش رو قبلا گفته دیگه، چون در مورد قاضی گفته، ما میتونیم با توجه به ادامه این روایت اون بحث قضاوت رو وسعت بدیم، توسعه بدیم و بگیم که در همه امورات حضرت فرمودن که به او مراجعه بکنید. درسته که بحث قبلش در مورد قضاوت هست، ولی از اون قضاوت میشه فراتر رفت با توجه به فراز آخر روایت که فرمودن که به سلطان جاهل مراجعه نکنید. کلام مرحوم شیخ انصاری درباره حیطه اختیارات فقیه منصوب به قضا چیست؟ مرحوم شیخ انصاری بعضی که این روایت رو بررسی میکنن فهمان که در زمان قدیم قاضی فقط قضاوت نمی کرده، قاضی امورات دیگه رو هم براده داشته، بسیار از امورات عامه براده قاضی بوده. در اون قسمتی که صحبتشون آورده میفهمد که از لفظ قاضی این به ذهن میاد، کسی که من یرجع الیه و ینفذ حکمه و الزامه فی جمیع الحوادث الشرعیه، میگه وقتی قاضی گفته میشه این به ذهن میاد که قاضی کسی است که مردم به او مراجعه میکنن و حکم او رو نافذ میدونن و به تمام در تمام حوادث شرعی، در تمام حوادثی که شرعی است و براشون پیش میاد، چه قضاوت باشه چه غیر از اون، ملتزم به حرف او هستن. یعنی شیخ انصاری فرمان که قضاوت در زمان قدیم معنای بیشتری و فراتری داشته، فقط در بحث حکم کردن بین دو تا نفری که با هم دیگه اختلاف نظر داشتن نداشته، بلکه امورات عامه مثل موقوفات، اموال یتیمان، دیوانگان و مانند این رو هم شامل می‌شده. این جواب سوال 5. چرا مشوره ابی خدیجه در مقایسه با مقبوله وضوع کمتری دارد در دلالت بر ولایت عامه؟ مشکل این روایت نسبت به روایت قبل چیه که این ضعیف‌تر از روایت قبله؟ فرمان که علتش این است که اون قسمت آخر باید توجه کرد، اونجا جواب سوال 6 میشه. علتش اینه که در این روایت امام فرمودن که انی قد جعلت علیکم قاضیا، من او رو قاضی بر شما قرار دادم، در حالی که در روایت قبلی فرمودن که من انی قد جعلت علیکم حاکما. اونجا تو بحث حاکم بوده دلالتش واضح هست، ولی اینجا که میفهمد قاضی، شما باید بحث قضاوت رو وسعت بدی تا شامل حاکم هم بشه، و الا خود کلمه قاضی به خودی خود برای دلالت نمی کنه، بلکه مثل شیخ انصاری باید کلمه قضاوت رو بگی در زمان قدیم قاضی کارهای بیشتری انجام میداده و از باب حسبه و اینها بیای توسعه بدی تا مثلا شامل حکومت کردن در امور سیاسی اجتماعی هم بشه. در درس 22 میاد بعضی از شبهاتش رو پاسخ میده. بعض از ابهاماتی که وجود داره این است که این دلیل اول اینه که وقتی که خود امام زینت این روایت ها کی بوده؟ زمانی بوده که خود امام صادق در جامعه وجود داشتن. حالا غیر از اون روایت اولی روایت های بعدی رو میگه، روایت اولی که ما زمان غیبت بوده، اون که مشکل نداره، و ولی به روایت های دیگه این مشکل وارد هست که وقتی خود امام صادق اونجا حضور دارن چه معنا داره که باز یه نفر دیگه رو حضرت بیان انتخاب بکنن به عنوان حاکم یا به عنوان قاضی؟ این شبه اوله. ببینید به اعتقاد شیعه امام صادق و فرزندان معصوم پس از وی به امامت بر امت منصوبند، بنابراین نسل فقیه عادل به ولایت با وجود امام معصوم چه معنا داره؟ این پاسخش این است که امام ائمه و معصومین علیهم السلام در زمانی که در رأس حکومت بودن میتونستن افراد رو به عنوان حاکم جاهای دیگه نصب بکنن. این که امام صادق کسی رو نصب میکنن مربوط به افرادی است که دور از امام صادق هستن، نه مربوط به کسانی که در مدینه هستن. اینایی که به امام صادق مراجعه میکردن و حاکم سوال میکردن مال شهرهای دیگه بودن، امام صادق برای اون شهرها افرادی رو مشخص میکردن. لذا مشکلی نداره که ما بگیم که امام صادق حضور داشته باز این نفر دیگه رو حاکم تعیین میکرده. خود امام صادق در یک شهر بودن و در یک شهر دیگه بوده، مثل اینکه پیامبر مثلا حضرت علی علیه السلام رو برای یمن فرستادن یا امام علی علیه السلام مالک اشتر رو برای مصر فرستادن. این دقیقا همونطوری میشه. امام صادق هم که توی مدینه بودن ولی فقیه برای یک شهر دیگه انتخاب میکنن و این اشکالی نداره. و حتی اتفاق میشه از همین استفاده کرد که امام صادق خودشون ولایت داشتن. این که میان امام صادق در یک شهر یک نفر دیگه حاکم است، امام صادق به شیعه میگه که او حاکم نیست، این کسی که من مشخص میکنم حاکم است. معلوم میشه که خود امام صادق الان در جایگاه حاکم هست، خودش امام جامعه است، حاکم جامعه است و یک حاکمی رو برای یک شهر دیگه انتخاب میکنه. دقیقا مثل پیامبر که حاکم جامعه بودن و حضرت علی رو مثلا برای یمن مشخص کردن یا افراد دیگه رو برای یمن فرستادن، یا حضرت علی که حاکم بودن و مالک اشتر رو مثلا برای مصر فرستادن یا محمد ابن ابی بکر رو برای مصر فرستادن. این دقیقا حتی برای دلالت میکنه که الان امام اصلا ولایت داشته که اینطور حرفا میزده. دلیل دوم و اشکال دومی کردن، امام صادق خود بستیت و زمینه اعمال ولایت را برآمد نداشت. خود امام صادق دستاش بسته بود، نمیتونست حکومت بکنه، چطور باز او برای یه جای دیگه حاکم مشخص میکرد؟ وقتی خودش دستش بسته است، خودش نمیتونه حاکم جایی باشه، چطوری شما میگید که باز او بیاد فقیه عادل رو به عنوان ولایت عامه بپذیره؟ پس باید بگیم فقط برای هم قضاوت نه ولایت. این که در سوال سوم آمده، سوال سوم همینه سوالش. آیا امامی که خود مبسوط الید نیست میتواند کسی را به ولایت عامه نسبند؟ میگیم که ما یه بحثی داریم که چه کسی سزاوار این کار هست و چه کسی حقشو داره، چه کسی شایسته این کار است. امام صادق این کار را انجام دادن. امام صادق علیه السلام درسته که خودشون قطعا خودشون حق این کار رو داشتن و شایسته این کار بودن و حق تصرف و لیاقت این کار رو داشتن، ولی خب وقتی که مردم نخوان مقبولیت فرد انجام نمیشه. اما بحث سزاوار بودن و شایسته این کار بودن قطعا هست. امام صادق احق در این کار بودن، ولی خب به خاطر اینکه مردم دورشون رو نگرفته بودن حضرت نمیتونن حکومت بکنن. در مورد والیانشون همینطوری بود، همونطور که خودشون در حد خیلی محدود میتونن حکومت بکنن، در همون حدی که خودشون میتونستن نسبت به شیعیانشون کسانی که اینا رو قبول داشتن اعمال حاکمیت میکردن، به افراد دیگه هم و افراد دیگه رو هم به عنوان حاکم معرفی میکردن برای شهرهای دیگه. اونا هم باز همینطور محدود بودن، چون اونجا هم باز یه حاکمی از طرف حاکم جور داشت، فرمانداری از طرف حاکم جور وجود داشت برای اونجا. این که دست کسی بسته باشم دلیل نمیشه که اون نمیتونه کسی دیگه رو برای این کار مشخص بکنه. نه، فعلیت داشتن یک مسئله است و حق کسی بودن یک مسئله است. امام صادق حق داشت که در مدینه حکومت بکنه، والی امام صادق حق داشت که مثلا در قم حکومت بکنه، ولی ممکنه که حکومت کردن اون به فعلیت نمیرسید، فقط در حد همون شیعیان خودش حکومت میکرد، بقیه حکومتش رو قبول نداشتن. الان مثلا فکر کنید رهبر ما اینجوری، مثلا اکثر افراد جامعه بگن که این رهبر ما نیست، آیا ما که ایشون رو به رهبری قبول داریم نمیتونیم ایشون رو با ما رهبر خودمون قرار بدیم؟ حالا در ضمنی که ممکنه یک نفر دیگه بیاد در رأس حکومت قرار، مثلا بیاد رضا شاه پهلوی بیاد در رأس حکومت قرار بگیره، پسر محمد رضا که میگه من حاکم ایرانم، او بیاد در رأس حکومت قرار بگیره، ولی ما که او رو به عنوان حاکم خودمون نمیدونیم. درسته بعضی وقتا مجبوریم به خاطر اون فشار و قدرتی که او داره حرفاشو عمل کنیم، ولی در حقیقت ما حرف کیو قبول میکنیم؟ حرف ولی فقیه رو قبول میکنیم. مثل اهل سنت که الان دیدیم بعضیاشون ممکن آقا رو قبول نداشته باشن، عبدالحمید رو قبول نداشته باشن، خب اونا تابع حرف او هستن. درسته که بعضی وقتا مجبورن به خاطر قدرتی که این حاکم داره به حرفش گوش بدن، ولی در حقیقت دلشون با اون نفر دیگه است. دوان امام صادق همینطوری میشه. این دلیل نمیشه که ما بگیم که امام صادق خودش امام نبوده، والیان و امام نیستن، نه، چون مقبولیت باید بیاد اینا در حدی که مردم ایشان رو قبول داشتن حاکمشون بودن. مسئله دیگه این است که شبهه دیگه که مطرح میکنه این است که اگر شما میگید که فقها ولی فقیه هستن، خب در یک زمان ممکنه 10 تا فقیه باشه، الان چند تا مرجع تقلید داریم؟ حداقل 10 تا لیست دادن که اینا از هر کدوم خواستید میتونید تقلید کنید. غیر از این هم باز کسای دیگه هم هستن ها، مجتهد زیاده. حالا اگه همه اینا ولی فقیه باشن، آیا هرج و مرج پیش نمیاد؟ ناب سامانی پیش نمیاد؟ نظم و نظام از بین نمیره که هر کسی حرف بزنه؟ فهمت که ما قبلا هم جواب دادیم، جواب قبلیش یادتون هست یا نه؟ توی درسای قبلی اون درسای چند درس اول اینو مطرح کرده بود که اینجا مشکلی پیش نمیاد، به خاطر اینکه اون کسی که مردم بهش مراجعه بکنن و اون رو حاکم قرار بدن، او فقط ولی فقیه هست، دیگران هم لیاقت دارن، ولی ولایت فقیه این به فعلیت میرسه و دیگر مراجع باید گوش به حرف این باشن که مردم دورش رو گرفتن. خلاصه شرایط زمان ممکنه که باعث بشه که مردم دور یک نفر رو بگیرن، همون فردی که بهش مراجعه کرد. میگه دقیقاً مثل قضاوته. مثلا شما توی بیرجند چند تا دادگاه هست، شما یک دعوایی داری به یک دادگاه مراجعه میکنید، آیا قاضی دادگاه دیگه میتونه به در مورد مسئله شما نظر بده و دخالت بکنه؟ نه، او حق نداره. شما به این مراجعه کردی، اونم مراجعه کننده برای خودش داره. حالا در مورد حکومت جامعه چون یک نفر باید باشه، باز هم اینجوریه، 10 نفر لیاقت اینو دارن ولی مردم دوره یه نفر رو گرفتن. شاید زمان امام خمینی 10 نفر دیگه هم بودن مثل امام خمینی که مرجع تقلید بودن، ولی مردم دور امام خمینی رو گرفتن، ایشون شدن حاکم. بعد از ایشون هم باز مجلس خبرگان گفتن که آقای خامنه ای، نگفتن دیگر افراد، دیگر مراجع، باز ایشون میشن ولی فقیه. و این هم هیچ هرج و مرجی پیش نمیاد، چون بقیه افراد دیگه ولی فقیه نیستن، یک نفر ولایت فقیهش فعلیت داره. اگر دیگران هم حرفی بزنن به خطا رفته، چون این فرد ولی فقیه از حرف دیگران اگر هم بزنن که نمیزنن، اگر بزنن هم حرفشون پذیرفته نخواهد بود، چرا که زمان حضرت آقای منتظری رو حرفای زیادی میزد علیه آقا، ولی کی به حرفش گوش میکرد؟ هیچ کس، فقط رادیو بی‌بی‌سی گوش میکرد که اونو پخش میکرد. این هم شبهه سومه که اینجا هست که از اینا ما سوال اومده، همین قسمت سوم سوال دوم اومده. سوال دوم چیه؟ آیا هر فقیه عادلی صاحب منصب ولایت باشد، اگر هر فقیه عادلی صاحب منصب ولایت باشد، آیا موجب هرج و مرج و اختلال نظام میشود؟ بگیم نه، یکی از اونا فعلیت پیدا میکنه ولایتش و همو اعمال ولایت میکنه، دیگران نباید اعمال ولایت بکنن و باید ملتزم به حرف او باشن، دقیقا مثل یک مراجع فرد به یک قاضی که دیگر قاضیان نباید در حکم او دخالت بکنن. نظری ولایت انتصابی فقید دوچار چه اشکالات و ابهامات است؟ این سوال اول بود که به طور کلی از همین سوالات سوال آورده که اینجا هم توی سوال اول رو بنویسید، همون مورد اول رو جواب سوال یک بنویسید، چون مورد دو و سه ازش سوال داده. خب در پایان درس چند تا روایت دیگه آورده که اینا به خودی خود نمیشه به اینا استدلال کرد، ولی به عنوان معید میتونن قرار بگیرن. معید میتونن قرار بگیرن. آقای نکمت هسته شدی؟ خیلی این قرار بگیر خود یه درز دیگه موندن. خب چند تا روایت دیگه آورده، اینا رو فقط ذکر میکنیم چون معیده، اینا استدلال بهش نمیشه. یکی از اونا چیه؟ روایت اول، العلماء ورثت الانبیاء. آه در روایت بوده که انبیاء وارث، علماء وارث انبیاء. انبیاء چیکار میکردن؟ اگر فرصت پیش میومد حکومت میکردن، قضاوت میکردن، احکام دین رو بحث میدادن، شاگرد تربیت میدادن، هزار تا کار انجام میدادن. اگر عالم وارث انبیاء هست، پس عالم هم این شؤونات رو داره و این کارها رو میتونه انجام بده. ولی خب چون قبل و بعدش در مورد علم اومده، به همین خاطر نمیشه به این استدلال کرد، چون معلوم میشه که ان الله و سلام یعنی در علم وارثن، نه در چیز دیگه. دومی، اللهم مرهم خلفایی. یه روز پیامبر فرمودن که اللهم مرهم خلفایی، خداوند خلفای من، جانشینان من رو رحمت کنه، مورد رحمت قرار بده. سه بار فرمودن، سوال کردن که من خلفاک، خلفای شما کی هستن که برای اونها دعا میکنید؟ حضرت فرمودن الذین یأتون من بعدی یروون عنی حدیثی و سنتی، کسایی که بعد از من میان و از حدیث و سنت من، حدیث و سنت من رو روایت میکنن. خب علما جمله اینا هستن دیگه، طبق این روایت پس علما کسانی هستن که حدیث و سنت پیامبر رو روایت میکنن و اونها خلفا و جانشینان پیامبر هستن. مشکل این روایت باز چیه؟ که اینو عنوان روایت به عنوان مؤید آورده و به عنوان یک روایت چیز سند و دلیل نیاورده. علتش ضعف سندشه. شیخ صدوق اینو نقل کردن ولی براش سندی ذکر نکردن. و حرف دیگه هم این است که اگر پیامبر فرمودن اللهم ارحم خلفای، ممکنه که منظور ائمه باشن، چون بعض پیامبر کی اومدن؟ 12 تا امام اومدن دیگه. احتمال داره که منظور از اللهم ارحم خلفای ائمه 12 باشن، نه علما. به این خاطر اینو در حد معید میاره. خب اون العلماء ورثه الانبیاء سوال پنجم هست که روایت العلماء ورثه الانبیاء چگونه بر ولایت فقیه دلالت میکنه. این در این روایت پیامبر فرمودن که العلماء ورثه الانبیاء، انبیاء هر کاری که داشتن، هر شأنی که داشتن، علماء هم وارث اونها هستن. از جمله شؤوناتشون چی بوده؟ حکومت داری و حکومت کردن بر مردم و مدیریت امور اجتماعی سیاسی مردم. روایت آخر چی؟ سوال چهارم. این سوالا رو جابجا گفته با توجه به مطالب درس جلو عقب شده. تقریر استدلال به روایت اللهم مرهم خلفایی و ولایت فقیه چیه؟ تقریرش رو صفحه بعد از روایت گفته، بعد از اون که روایت مرسله صدوق، این روایت اللهم مرهم خلفایی است. بعضی که تمام میشه الف و ب و جیم میشه تقریر استدلال. خود روایت چی بود؟ اللهم مرهم خلفایی، خلفای شما کیا هستن؟ اونایی که بعد از من میان و حدیث و سنت من رو روایت میکنن. خب طریقه استدلال، پیامبر غیر از شؤون خاصی، غیر از شؤون خاص مثل دریافت وحی و ابلاغ و عصمت و اینها، دارای شؤونات دیگه هم بودن، مثل قضا، رفع منازعات و تدبیر امور جامعه. خب اونایی که قابل جانشینی نیست، که کسایی که بعد از پیامبر نمیتونن اونها رو به عهده بگیرن، مثل دریافت وحی، اینا که دیگه استثناء است. ولی بقیه شؤونات رو باید بگیم برای کسی که پیامبر فرمودن جانشین من هست، اون شؤونات دیگه برای جانشینانشون باقی هست. درسته پیامبر فقط عصمت مردم معصوم نیستن، پیامبر هست که فقط به او وحی میشه، دیگران بهشون وحی نمیشه، ولی دیگر شؤونات مثل که پیامبر قاضی بود، منازعات مردم رو حل و فصل میکرد، بر مردم حکومت میکرد، اینا چیزایی هست که جانشین پذیر هست، خلیفه خلافت پذیر هست و میشه افرادی که بعد از پیامبر جای پیامبر میان بتونن اون شؤونات رو براده. تعبیر خلفای هم میگه اطلاق داره و منحصر در ائمه نیست که شما بگید فقط منظور 12 امام هستن، بلکه دیگران، کسانی که بعد از 12 امام هستن، یعنی ولی فقیر رو هم شامل میشه. این که امام پیامبر فرمودن که الذین یرون حدیثی و سنتی، فقط راوی روایت رو نمیگه، بلکه کسی که در روایت تعمق بکنه و بهش پی ببره و او رو متوجه بشه و درک بکنه و تفقه داشته باشه که همون فقیه هست مد نظره. پس شیوه استدلال به این صورت شد که پیامبر فرمودن که افراد جانشین من هستن که روایت نقل میکنن. باز دوباره برگشتی ها، از صورت شما معلوم میشه که هی نباید برگردن. من احساس میکنم اینو متوجه نشه، باز میگم دوباره برگردن، دوباره میگم. بعدا مراجعه میکنید به چیزا. روایت بعدی که آورده العلماء حکام الناس، این العلماء حکام الناس دلالت بر این میکنه که عالمان حاکمن، ولی سندش ضعیفه. و روایت دیگه مجار الامور والاحکام على عید العلماء بالله والامناء على حلاله و حرامه فانتم المصلوبون تلک المنزله. در این روایت امام علی علیه، امام حسین علیه السلام میفرمایند که مجرای امور و احکام به دست علماست و اونها امین بر حلال و حرام خدا هستند. و بعد فرمودن که شما کسایی هستید که این منزلت رو از شما گرفتن. این روایت هم کاملا به این دلالت میکنه که علما هستن که باید مجاری امور رو به عهده بگیرن و اونها حاکم جامعه باشن. باز مشکل اینم این است که اصلا سندی نداره. اینا روایت های بود که برای مسئله دلالت میکنن، بعضی هاشون سند داشتن، بعضی هاشون هم سند نداشتن، اما دلیل عقلی رو میشن. خب دلیل عقلی بر گفتیم سه تا دلیل بر ولایت فقیه است. یکی از جهت امور حسبه، یکی از طریق روایات که مهمترینش روایت بود، یکی هم دلیل عقلی است. دلیل عقلی میگه عقلی محض یا عقلی ملفق. دلیل عقلی ممکنه که کنارش یک روایت هم باشه و یک پایش مثل قیاس منطقی که دو تا مقدمه داشت و یک نتیجه، هر دو مقدمه ممکنه عقلی باشه، این میشه دلیل عقلی محض. ممکنه یک مقدمش نقلی باشه، میشه دلیل عقلی ملفق. سوال یک و دو از همین اومده. سوال یک چیه؟ میگه که دلیل عقلی محض رو تعریف کنید. دلیل عقلی محض زید اون الف و ب گفته. دلیل عقلی محض اون دلیلیه که صرفا عقلیه و هیچ مقدمه شرعی نداره. سوال دو میگه که دلیل عقلی ترکیبی یا ملفق رو تعریف کنید. باز زید اون میگه دلیل عقلی ملفق چیه؟ دلیل عقلی ملفق اون دلیلیه که بعضی از مقدماتش از آیات و روایات استفاده شده و بعضی از مقدماتش عقلیه. جایگاه دلیل عقلی در فقه چیه؟ آیا در فقه برای دلیل عقلی جایگاه قرار دادن؟ آیا اصلا دلیل عقلی معتبر هست که ما دنبال دلیل عقلی هستیم؟ باز تو پاراگراف زیلش گفته دو نکته لازم است. نخست آنکه مانعی وجود ندارد که نتیجه دلیل عقلی دستیابی به حکم شرعی باشد، زیرا عقل از منابع احکام شرعی است و میتواند کاشف از نظر شارع باشد. دلیل چیز دلیل عقلی خودش یکی از منابع استنباط احکام هست. در نکته بعدی میگه که البته علمای متقدم هیچ کدوم به دلیل عقلی استناد نکردند. علمای متأخر هستند که دلیل عقلی هم برای ولایت فقیه آوردن. اما دو دلیل کلا تو این درس آورده، یک دلیل عقلی محض، یک دلیل عقلی محکم. اما دلیل عقلی محض میگه که همون دلیلی که ما بر ضرورت نبوت آوردیم که باید پیامبر در جامعه باشه. چرا پیامبر باید در جامعه باشه؟ به خاطر اینکه باید نظم در جامعه استوار باشه، افرادی باشن که قانون الهی رو مردم برسونن و اون رو بتونن در جامعه اجرا بکنن. به این دلایل باید نبی باشه و پیامبر در جامعه باشه. چرا باید پیامبر باشه؟ به خاطر اینکه ما میدونیم که ما در این دنیا رها نشدیم، تکالیفی برای ما خداوند معین کرده و امورات مردم باید ردق و فرق بشه و نظم باید برقرار بشه. و و کسی باید باشه که قانون الهی رو به ما برسونه و اون قانون رو اجرا بکنه. خب در زمان پیامبر این کار رو میکنه، بعد از او وصی او که معصوم هست یعنی امام این کار رو میکنه، و در نبود امام و وقتی که امام غائب هست این به عهده ولی فقیه هست، که اینو قشنگ توی 7 مقدمه بیان میکنه. انسان موجود اجتماعی، نیاز به نظم داره. 2، نظام نظم حیات اجتماعی بشر باید به گونه‌ای باشه که انسان به کمال برسه. پس یک، انسان نیاز به نظم داره تا امور اجتماعی خودش رو نظم و انضباط بده. انسان اجتماعی هست و نیاز به نظم داره، این نظم هم باید طوری باشه که انسان رو به سعادت برسونه. و رسیدن به سعادت از طریق نظم هم محقق نمیشه مگر اینکه قوانینش الهی باشه و مجری این قوانین فرد شایسته‌ای باشه. چون گفتیم انسان اجتماعیه و نیاز به نظم داره و این نظم باید انسان رو به سعادت برسونه، در صورت این نظم انسان رو به سعادت برسونه که ناظمش فرد شایسته‌ای باشه، فرد لایقی باشه. بشر هم به تنهایی بدون این که خداوند دخالت بکنه نمیتونه خودش رو به سعادت برسونه. بشر به تنهایی نمیتونه خودش رو به سعادت برسونه، حتما باید از طرف خداوند افراد بیان و قوانینی باشه که انسان رو به سعادت برسونه. قانون رو خدا بده و افرادی هم بفرسته که محافظ این قانون باشن. بیان این قانون هم نیاز به وصی و امام معصومه. اگر نبی و امام و اینها نبود، باید کسی که از وحی سر در میاره و روایات و آیات رو متوجه میشه این کار رو بر عهده بگیره که اون ولی فقیه هست. این هم استدلال عقلی. یه بار دیگه به طور خلاصه اینو میگم، فقط یک دقیقه باید حکمت بسن. یک، انسان موجود اجتماعی هست. نظم، انسان موجود اجتماعیه و نیاز به نظم داره. این نظم باید سعادت انسان رو تأمین بکنه. برای که انسان به سعادت برسه باید اون ناظم یک ناظم شایسته‌ای باشه، لایقی باشه. انسان به تنهایی هم نمیتونه خودش رو به مطلوبش برسونه، نیاز به این داره که قانونی از طرف خدا بیاد و اون فردی که قانون رو اجرا میکنه هم از طرف خدا بیاد تا انسان رو به سعادتش برسونه. در زمانی که اون قانونگذار الهی که پیامبر و امام است هست، خب او حاکم است. اگر اون نباشه، در زمانی که او نیست و یا غائب هست، اون کسی که بهترین کسی که این قانون رو میشناسه و وحی را آشنایی داره، اون فرد باید در رأس حکومت قرار بگیره و مردم رو به سعادت برسونه. اون فرد ولی فقیه است. این دلیل عقلی محض. سوال 4 هم همینه. سوال 4 اینجا تیک بزنیم، این مورد 1 تا 7 جواب سوال 4 میشه که خلاصه از یک دلیل عقلی محض بر ولایت فقیه بیان کنیم. میریم دنبال دلیل دوم. اما دلیل عقلی مرکب، این رو آیت الله بروجردی فرمودن این دلیل رو. یک، این که رهبر جامعه عهده‌دار رفع نیازهایی است که حفظ نظام اجتماعی متوقف بر اونهاست. رهبر جامعه باید اون نیازهایی که اجتماع دارن رو برآورده بکنه. اسلام به این نیازهای عمومی توجه و احکامی در این زمینه تشریع کرده و اجرای اون رو به عهده والی و حاکم قرار داده. قائد و سایس مسلمین، سایس یعنی همون سیاست مدار، قائد این رهبر، رهبر و سیاست مدار مسلمین در صدر اسلام پیامبر بودند. بعد از پیامبر ائمه اطهار این سیاست و تدبیر امور رو بر عهده داشتند. مقدمه 4 این است که مسائل سیاسی و تدبیر امور جامعه مختص به زمان پیامبر و ائمه نبوده، بلکه بعد از اونها در زمان غیبت هم مردم نیاز به همینطور سیاست مدار و رهبری دارند. چون که در زمان غیبت ما را از مراجعه به طاغوت اینها نهی کردن، اگر به طاغوت مراجعه نکنیم، امام و رسول هم نباشه، ما باید چیکار بکنیم؟ در چنین جایی این متعین و قطعی میشه که ما باید به فقیه عادل مراجعه بکنیم، چون نزدیکترین فرد به امام و رسول فقیه عادل هست که سخنان اونها رو بررسی میکنه و اونها رو متوجه میشه و الا راه دیگه نداریم. اینم استدلال عقلی مرکب. یه بار دیگه میگیم رهبر جامعه باید نیازهای جامعه رو برطرف بکنه. نیازهای جامعه ممکنه که نیازهای خاص باشن یا نیازهای عام باشن که اونها رو حاکم شرع و حاکم مسلمین اجرا میکنه. در صدر اسلام که پیامبر بودن، رهبر و سیاستمدار جامعه پیامبر بود و در زمانی که ایشون رحلت کردن ائمه طاهرین این سیاست و تدبیر امور رو بر عهده داشتن. ما میدونیم که این نیاز مردم به رهبر و سیاستمدار مختص به زمان پیامبر و امام نیست. الان که امام غایب هست بازم مردم بهش نیاز دارن. حالا که مردم نیاز دارن، از طرفی هم میدونیم که ما رو نهی کردن، گفتن که به طرف طاغوتیا نرید، به حاکم جور مراجعه نکنید. پس ما نیاز به حاکم داریم، به حاکم جور هم باید مراجعه نکنیم. پس به کی مراجعه بکنیم؟ به کسی که نزدیکتر از همه به امام و پیامبر است. چه کسی؟ فقیه، ولی فقیه هست که باید بهش مراجعه بکنیم. اینم جواب سوال پنجم میشه. دلیل عقلی ترکیبی رو قاعده بودی در برابر فقیه اقامه کرده به اختصار تعریف کنید. که این جواب سوال پنج همین میشه. خدمت شما عرض کرد. صلی الله علیه و آله الطاهرین.